أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بياري خداوند كرسي ترويجي اسلام و مفهوم شرافت انسانی را آغاز می کنیم. مفهوم شرافت انسانی با مفاهیم مشابه اون، همچون منزلت انسانی، ارزش انسانی، حیثیت انسانی، عزت انسانی و کرامت انسانی، در حوزه‌های مختلفی از علوم همچون کلام، فلسفه، تفسیر، فقه، حقوق و مانند اون کاربرد فراوان داره. در اسناد بین المللی حقوق بشر هم بحث از Human Dignity یک بحث مبنایی است و بسیاری از اندیشمندان مبنای حقوق بشر را بر کرامت انسانی یا همان Human Dignity استوار کردند. اهمیت بحث مفهومی از شرافت انسانی از اون جهت هست که این مفهوم میتواند آثار فراوانی را در عرصه‌های حیات بشری از خود بر جای بگذارد و بر اساس برداشتی که ما از این مفهوم داریم میتونیم آثاری را بر اون در حوزه‌های مختلف علوم بار کنیم. در ادبیات دینی و به ویژه قرآن کریم هم آیات متعددی بر کرامت انسانی تصریح و دلالت دارد. سؤالی که این نشست به دنبال اون هست، این هست که وقتی از شرافت انسانی سخن میگوییم، چه معنایی را اراده میکنیم؟ آیا مفهوم شرافت انسانی از نظر اسلامی همون مفهومی است که اندیشمندان غیر مسلمان هم از اون سخن میگن؟ آیا همون مفهومی است که در اسناد حقوق بشری به کرات از اون یاد شده است، یا مفهومی متفاوت است؟ وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه اسلامی با دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان درباره مفهوم کرامت انسانی چیست؟ پاسخ به این سوالات محور نشست حاضر است که با حضور اساتید ارجمند جناب پروفسور لگنهاوزن و جناب دکتر حقیقت انشالله این بحث را بررسی خواهیم کرد. من در ابتدا از حضور اساتید ارجمند که دعوت پژوهشکده مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را اجابت کردند تشکر می‌کنم و همچنین از اساتید حاضر در نشست هم سپاسگزارم که به این جلسه تشریف آوردند. از بزرگوارانی هم که تدارک این نشست را دیدن تشکر می‌کنم. ابتدا در خدمت استاد ارجمند جناب پروفسور لگنهاوزن هستیم تا مباحث خودشون را ارائه بفرمایند. پس از اون در خدمت جناب آقای دکتر حقیقت خواهیم بود که نکات و نقدهای خودشون را بر مباحث بیان بفرمایند. انشاءالله پس از مطالب اساتید معظم در خدمت حضار ارجمند و اساتید گرامی حاضر در جلسه هم خواهیم بود تا از نقطه نظرات اونها هم درباره مباحث مطروحه انشاءالله استفاده کنیم. انشاءالله جلسه خیلی خوبی باشه. ما تا ساعت 12 جلسه مون هست. حالا اساتید خودشون انشاءالله زمان را مدیریت بفرمایند که انشاءالله بتونیم همه مباحث را استماع بکنیم. در خدمت حضرت عالی هستیم جناب پروفسور. حالا بالاخره نیم ساعت 40 دقیقه شما صاحب اختیاری دیگه میخوایم استفاده کنیم از محضر حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خیلی تشکر میکنم از دعوت و این فرصت که میتونیم درباره این موضوع صحبت بکنیم با هم دیگه. مخصوصا تشکر میکنم از دکتر حقیقت که زحمت کشید که قبول کرد که ما را اصلاح بکنه. در قرآن نوشته شد که خدا انسان را از گل درست کرد و لغت عبری برای آدم هم استفاده میشه برای خاک یا زمین، از عدم خاک، زمین، گل. آدم ساخته شد از ماده پست، ولی با این همه خیلی مورد احترام هست و مورد لطف خدا بود. این لطف که خدا داد به انسان ها مطرح میشه توی سوره اسراء در مشهورترین آیه در بحث هایی که مسلمانان دارن درباره شرافت انسان یا کرامت انسان. ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و بحر و رزقنا هم من الطیبات و فضلنا هم علی کثیر مما خلقنا تفصیلا. یعنی ما کرم دادیم به، یعنی کرم دادیم به بنی آدم و آنها بودیم توی زمین و دریا و فراهم کردیم برای آنها همه چیزهای خوب و ترجیح کردیم آنها با یه ترجیح کامل بر خیلی از چیزهای دیگه که ما خلق کردیم. این چندین نکته های توی این میخوام توجه داشته باشیم. این اول این است که این کرامت که اینجا مورد بحث هست تشریعی نیست، تکوینی است. یعنی خدا لطف کرد به انسان ها که امکان دادند به انسان ها که میتونه رزقش پیدا بکنه در جاهای مختلف. اینطوری نیست توی این آیه که میگوید که انسان یه چیزی خیلی عالی هست که حق داره بر دیگران یا حتی نسبت به همدیگه حق دارن. هیچ بحثی اینجا درباره حق نیست، مگر بحث میکنیم درباره حقی که خدا داره که ما برای این لطف که خدا داد به انسان ها تشکر بکنیم. این تواضع میخواد که ما مواظب باشیم و ما باید همیشه یاد بیاریم که ما خاک هستیم. ما کثافت نیستیم ولی آتش هم نیستیم. در قرن ششم هجری یکی از اولین تفسیر قرآن به زبان فارسی مال میبودی، این نقل قول، یه نقل قول از این از چتیک داره توی کتابش محبت الهی Divine Love، و اونجا یه بحث درباره تیمم داره. این بحث تیمم، این همه این نقل قول نمی خونم، ولی جالب هست اینجا که میبودی این بحثی که چرا آدم از خاک خلق شد، ایشون اینو خیلی بزرگ میکنه. میگن که اول باید توجه داشته باشیم که ما میتونیم تیمم بکنیم با خاک و این چیزهای پاک میکنه و آتش نمیتونه همچنین نوعی کار بکنه. آتش چیزهای جدا میکنه از همدیگه، ولی خاک چیزهای جمع میکنه که ما میتونیم یه پیوست بین چیزها با خاک درست بکنیم، گل درست میکنیم. ابلیس از آتش بود، پس ایشون ارتباطش قطع کرد. آدم از خاک بود، پس ایشون جمع کرد. این طبیعت آتش arrogance هست که تکبر هست، پس اون همیشه سعی میکنه بالاتر بشه، ولی طبیعت خاک این است که تواضع داشته باشد، پس اون همیشه سعی میکنه پایین تر بشه. ابلیس این بالایی خرید با این کلمه ها که ایشون گفت که من بهتر هستم، ولی آدم ایشون این پایینی خرید با اون کلمه که ربنا، ما زوم کردیم به خودمون. ابلیس گفت که من و این چیزی که من از اون درست شد. آدم گفت که نه من، بلکه خدا. همش توجه به خدا. اینو آوردم به خاطر که هم یه تفسیر خیلی قدیم هست و هم به نظرم کاملا خلاف جریانی که رایج درباره تفسیر کردن این داستان حضرت آدم و ابلیس توی قرآن. اینجا میبینیم که فرشتگان سجده میکنه برای آدم و ابلیس امتناع میکنه از این. و اینجا هم آیه هست که خدا به ابلیس میگوید که شما تکبر میکنید و شما الان تسخیر از صغیرین هستید. و این صغیرین یه مفهوم جالب بود برای بنده، به خاطر که عکس این تکبر و افتخار و این احترامی که دادند به حضرت آدم، ابلیس به خاطر این ادعای که من کسی هستم، به خاطر این ماده که من ازش درست کرد، نتیجهش این بود که از صغیرین شد، از پست ها هستند. این آنگلیک نویویرت که یه متخصص قرآن توی آلمانیشون، اثبات شد که از چندین تحقیقات که ایشون کرد که یکی از چالش‌های بزرگ به آنها که قرآن بهش خطابه میکنه از اول این بود که این ارتباطات بر اساس قوم و قبیله میخواست و خون میخواست این رو کنار بگذره و به جای اون اطاعت به خدا و تقوا باید مهم بشه. پس این جامعه توی عربستان در صدر اسلام همش بر اساس قبیله بود که شما کی هستید، خون شما از کجا هست، و قرآن میخواست بگوید که اینو کنار بگذارین، چیزی که مهمه دینداری تقوا هست. و این هم مثل همین داستان آدم و ابلیس که گفت که مثل ابلیس نشید که فکر میکنید که شما کسی هستید به خاطر این خونتون، به خاطر اون ماده که شما ازش درست شد. اگر شما کسی هستید این بر اساس تقوا هست. ولی طبق این بحث های مدرن درباره شرافت انسان یا human dignity، این یه ارزشی که خود انسان داره فی نفسه، به خاطر اینکه انسان هست که انسان ها یه شأن خاصی داره. و به نظر بنده این نوع تفسیر کاملا خلافه، نه فقط که سازگار نیست، از کاملا خلاف اون پیغامی که قرآن داره به نظر بنده. این امتیازی که به انسان دادن امتیازی نیست که میتونن بگن که ما برتری داره بر دیگران یا ما حق داریم که رفتار خاصی با من داشته باشد، بلکه این امتیازی که به انسان ها دادن فقط تکوینی است و چیزی هست که انسان ها باید تشکر بکنه از خدا. این امتیاز خدا هدیه از خدا هست، نه چیزی که ما شایستگی داریم برایش. و بعد از این سوره، این آیه و کرم نبنی آدم، بس هست درباره مجازات برای در آخرت برای آنها که انکار میکنه آیات خدا و رد میکنند پیغمبرانش. و بعد هم میرسه به این هشدار که نباید رد بکنیم پیغمبر، به خاطر اینکه این رد کردن پیغمبر یه نوع عدم شکرگزاریه. یعنی این هدایت از خدا هست که ما باید از اون تشکر بکنیم. این امتیازی که خدا به انسانها داد در توانهایی که آنها دارند، که رای که آنها میتونه ریسک بگره، این یه امتیاز شرعی نیست، امتیاز تکوینی است که بر اساس اون ما وظیفه داریم که باید از خدا تشکر بکنیم. این دو نفر اینجا معرفی میکنم که هر دو توجهی دارند که این مفهوم جدید human dignity با اون چیزی که ما در قرآن پیدا میکنیم اصلا جور نمیشه. یکی میکوس ماروت که یه کمبریج کمپانیون تو هیومن دیگنیتی داره، توی این کتابیشون میگوید که این توی قرآن خدا تنها منشأ برای کرم هست و کرم یه لطفی هست از خدا برای انسان. این به خاطر یه چیزی ذاتیه توی انسان نیست، بلکه یه لطفه که خدا با اختیار خودش میده به انسان. بعد یه نفر دیگه که به نظرم خیلی مهمه توی بحث درباره human dignity و human rights، جک دانلی هست که ایشون سالها، الان خیلی مرد پیره، سالها ایشون کار کرد درباره human rights و کتابهای خیلی مشهور در این زمینه داره و ایشون هم میگوید که اصلاً توی آثار باستانی ما مفهوم human dignity اونجوری که امروز استفادهش میکنیم پیدا نمیشه و این یه نوع anachronism هست که کسی سعی میکند نسبت بکنه این مفهوم جدید درباره dignity توی کتابهای مثل کتاب مقدس یا قرآن و چیزهای مثل این. این مفهوم اون زمان نبود. چرا؟ تفاوتش چیه؟ ایشون میگوید که خب این مفهوم جدید این است که انسان ها به خاطر این که انسان هست، نه به خاطر لطف خدا، صرفاً به خاطر این که انسان است امتیاز داره. این توی کتاب های قدیمی، توی late antiquity به اصطلاح داستان اخیر باستانی که تویش قرآن پیدا میشه، همچنین نوع چیزی پیدا نمیشه. انسان امتیازی نداره صرفاً به خاطر اینکه انسان هست، این به خاطر لطف خدا هست. این یکی دیگه، رودگر براون، این یک کتاب بسیار بسیار جالب هست، New Approaches to Human Dignity in the General، نمیتونم بخونمش، به هر حال New Approach in the content of من نمیتونم بخونم، اینجا هم دارم، ببخشید. آره این بهتره. اون خوب بود که خاموشش بکنید که تصویر نمیخواد که این دوربین کنار بگذارید. پیدا میکنم. پیداش میکنم. اینجا هم دارم. New approaches to human dignity in the context of Quranic anthropology, the quest for humanity. یعنی رویکردهای جدید به شرافت انسان در زمینه انسانشناسی قرآنی، جستجوی برای انسانیت. این یه مجموعه مقاله هست که خیلی جالب هست. این اگر توی، و ایشون هم میگوید که توی یهودیت و مسیحیت و اسلام همین مفهوم human dignity اونجوری که امروز استفادهش میکنیم نیست، اصلا پیدا نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این human dignity اونجوری که امروز استفاده میکنند برای همه انسان هست و این بر اساس این هم حکم‌های قانونی درست میکنند و همچنین نوع چیزی توی یهودیت و اسلام و مسیحیت پیدا نمیشه. اگر توی دوره باستانی مفهوم مدرن شرافت انسان نداشتند، ولی باز هم پیشگام های بودند که بالاخره رسید به رشد این مفاهیم جدید و این پیشگام ها بیشتر مربوط بود با افتخار، شأن توی جامعه و امتیاز اجتماعی که داشتند. در امپراتوری رومی این سیسرو بود که ایشون امتداد داد که امتداد داد این مفهوم دیگنیتاس که به زبان لاتین برای شرافت دیگنیتاس که این قبلا فقط برای آنها که خیلی بالا بودند توی جامعه اشرافیین مثلا، ولی سیسرو اینو استفاده کردن برای همه انسان ها. این رواقیون و نو افلاطونی ها و هم جامعه مسلمانان قدیم همه آنها قبول کردند یه نوع شرافت انسان، ولی این نوع شرافت یا کرامت انسان که رایج بود توی این جامعه ها فاعلی بود نه انفعالی. ولی این مفهوم امروز از دیگنیتی انفعالی هست. یعنی چی که فاعلی و انفعالی؟ یعنی کسی شرافت داره یا کرامت داره به خاطر اینکه کاری که کردند یا نه فقط آنها اینو دریافت میکنه یا دارند بدون هیچ کاری. گاهی اوقات توی حوزه هم وقتی که بس هست درباره کرامت انسان تقسیم میکنند به کرامت اکتسابی و کرامت ذاتی. حرف بنده این است که این کرامت اکتسابی حتما سر جاش هست، ولی کرامت ذاتی فقط تکوینی هست و هیچ بار تشریعی نداره. این حرف بنده است. چون وقت تمام میشه این همش نمی خونم، میترسم تمام میشه وقت. این چند تا خب، ولی در میان مسلمانان جدید که بس دارن درباره کرامت انسان به عنوان یه امتیاز خاصی که همه انسان ها دارند بر اساس چند تا قول که دارند. بعضی میگند که وقتی که خدا میگوید نفختو فیهی من روحی، این نشون میده که خدا یه چیزی الهی دار به حضرت آدم و این امتیاز آدم هست و بر اساس این ما میتونیم بس بکنیم درباره شرافت انسان. یکی دیگه میگند که خب این که همه فرشتگان باید سجده بکنه به آدم، آدم هم سمبول انسان هست، پس این هم نشون میده که انسان کسی هست. سوم، این معرفت که خدا داد به آدم و اسامی که بدند به فرشتگان، این هم امتیاز نشون میده که انسان داره. چهارم میگن که به خاطر آدم خلیفه هست، پس این خلیفه هم مقام بالا هست که به انسان ها دارند. بعضی هم میگن که همین که انسان میتونه ریسک پیدا بکنه جاهای مختلف، این یه امتیازی که خدا به انسان داد. و بعضی هم میگند که اختیاری که انسان داره و چند تا قولهای دیگه هم دارند. ولی این الان در میان نویسنده های مسلمانان که درباره کرامت انسان بحث میکنه، یکی یا بیشتر از این چیزهای اشاره میکنند که حرف آنها این است که انسان خیلی چیزی بالا هست و همینطوری که مسیحیان میگند که انسان خلق شد به صورت خدا به ایماگو دی، خب ما چیزی شبیه این هم داریم که میتونیم بگیم که بر اساس این انسان صاحب حقوق بشر هم هست. ولی یکی از بحث هایی که به نظرم خیلی مهمه اینجا این است که توی زمان صدر اسلام در میان عرب ها این مفهوم شرافت شریف رایج بود. این آنها که بالا بودند توی قبیله که آنها که خان بود اینجا میگند که آنها شریف بودند. ولی توی تمام قرآن اصلا هیچ کلمه که اشتقاق از شرافه نه پیدا نمیشه. پس چه تفاوتی هست در امتیازی که انسان داره با این شرافت انسان؟ توی مسیحیت، توی این سنت که رواقیون داشتن و بعد مسیحیان داشتن، گفتند که خب ما این مفهوم شرافت نگه می‌داریم و سعی می‌کنیم اینو پخش بکنیم برای همه انسان‌ها. ولی روشی که قرآن داره برای این است که حذفش بکنیم. پس به نظر بنده این مفهوم human dignity اصلا سازگار نیست با تعلیمات قرآن و تلاش های که فراهم بکنه یه توجیه اسلامی برای مفهوم human dignity بر اساس بدجلوه دادن اون چیزی که توی قرآن پیدا میشه. ولی ما میتونیم اشکال پیدا بکنیم با این مفهوم human dignity به عنوان چیزی ذاتی، نه فقط بر اساس بحث قرآنی ولی هم با بحث فلسفی. اینقدر فیلسوفان امروز ناراضی هستند با این مفهوم human dignity که مایکل روزن در یک کتاب نسبتاً جدید میگوید که یه animus against dignity is widely shared among philosophers. یعنی یه حالت ضد کرامت انسان الان خیلی رایجه در میان فیلسوفان. اگر فیلسوفان هم دلیل خوب دارن برای رد کردن این مفهوم کرامت ذاتی یا شرافت، بنابراین من ترجیح میکنم که بگیم شرافت انسانی نه کرامت انسانی، به خاطر اینکه شرافت انسانی یه مفهوم قرآنی نیست. من میخوام بگم که این human dignity که توی قبل مطرح میشه این هم قرآنی نیست. پس بهتره که human dignity ترجمه بکنیم به شرافت انسانی. کرامت انسانی میتونیم استفاده بکنیم برای اون چیزی که توی قرآن پیدا میکنیم، ولی این هیچ ربطی با حقوق بشر و این نوع چیزها هم نداره. این هم چندین فیلسوفان که اشکال دارن با مفهوم کرامت انسان. اینجا نگاه میکنم اونجا هست. این توی بحثی که بنده داشتم توی اروپا در این موضوع، یکی از مشکلاتی که پیدا کردم درباره تفسیر کانت مخصوصا توی آلمان، آلمانی ها خیلی توی گروندگزتس یعنی این قانون اساسی که آنها دارند، این کرامت انسان توی اولش هست و و میگند که تمام این حقوقهایی که بشر دارند بر اساس این کرامت انسان و تقریبا اکثریت متفکرین آلمانی میگند که این مفهوم برمیگرد به کانت و همیشه یه نقل قول از کانت میدند که میگند آلمانیش نمی کنند برای شما این رایک در سفک حتال سند فیر این پریس سور این ورده بستی بدینگونگن آس ماختونت در آلم این سفک ان زیخ سلف سین کن hat nicht bloß einen relativen Wert, das ist einen Preis, sondern einen inneren Wert, das heißt Würde. Würde, I mean, Karamat der Insan heißt. و کانت میگوید که هر چیزی یا یه قیمتی داره یا شرافت داره و اون چیزی که ما نمیتونیم به جایش چیزی با ارزش برابر بگذاریم این شرافت داره. بعد همه میگن که توی آلمان الان همه میگن که آفرین کانت، این همون شرافت انسان هست که ما صحبت میکنم، همه انسان ها این ارزش داره. ولی اگر یکمی بیشتر بخونیم از این نقل قول کانت، کانت نمیگوید که این یه ارزشی که انسان به طور ذاتی داره. صریحاً یه جمله بعد از این نقل قولی که اینقدر مشهوره، کانت میگوید که این چیزی که شرافت داره فقط قانون عقلی اخلاق و انسان‌ها تا اندازه که رعایتش میکنند. این یه چیزی مثل شرافت ذاتی نیست. خب بعد از اون میخواستم ولی سریع میگذارم چند تا کتاب میخواستم معرفی بکنم که همه آنها کتاب های بسیار بسیار خوب هست. توصیه میکنم که اگر شما دوست دارید کتاب های انگلیسی بکنید، که یکی The Heart of Human Rights از Alan Buchanan. اوپس، کجا هست؟ اینجا هست. اینجا هست. این Alan Buchanan هست، نویسنده این کتاب The Heart of Human Rights، کتاب بسیار بسیار جالبه. ایشون هم میگوید که این شرافت انسان و مفهوم حقوق بشر که توی بین‌المللی استفاده می‌کنند امروز هیچ ربطی با هم دیگه نداره. ما باید اینو کاملاً جدا از هم دیگه بکنیم. دومین کتاب بیاد. شد. نمیاد. این است. دومین کتاب، کتاب این خانم پروفسور دکتر ایوا ویبگوسکار که آلمانی است، کتابش آلمانی هم هست ولی کتاب خیلی جالبه. اسم کتابش Würde als Haltung. Würde als Haltung یعنی شرافت به عنوان یه حالت. و ایشون هم توی کتابش میگوید که اشتباه میکنیم که فکر میکنیم که شرافت چیزی ذاتی توی انسان هست. شرافت یه حالتی که کسی میتونه پیدا بکنه وقتی که وفادار به خودش هست و زندگی میکنه طبق اون چیزی که توی ذهن خودش داره. یه اخلاق اصالت به نظرم نفوذ داره توی دیدگاهشون. کتاب سوم از کالن برد. این کتاب بسیار بسیار کتاب جالب هست. اسمش Human Dignity and Political Criticism. یعنی شرافت انسان و نقد سیاسی. اصل حرفشون این است که ایشون میگوید که باز هم ایشون میگوید که هیچ شرافت ذاتی انسان نیست. این شرافت انسان یا human dignity یه ارتباطی هست. ارتباطی هست بین افراد توی جامعه وقتی که احترام میکنند به هم دیگه. و ما میتونیم این ارتباط، این شرافت انسان به عنوان ارتباطی که ما با هم دیگه داریم استفاده بکنیم برای نقد سیاسی. یعنی اگر جامعه ما، توی جامعه ما دولت، سیاست های دولت یه جوری هست که این احترام در میان شهروند ها پیدا نمیشه، پس این دلیلی هست که ما نقد بکنیم سیاست دولت و باید اصلاحش بکنیم. ایشون اینجا هست. Human Dignity and Political Criticism 2021 چاپ شد، یعنی نسبتاً جدیده، از دانشگاه کمبریج. این هم برمیگردم اینجا. این اکرمکم عند الله اتقاکم، ببخشید عربی من خیلی صفره. من یه بار هم صحبت کردم با یکی از دوستان درباره تفسیر قرآن، درباره همین موضوع ها. من گفتم که خب شما میخواید تفسیر قرآن بکنید، عربی بلدید؟ بله. این آیه، این یه قطعه آیه هست، این برای من خیلی جالب بود به خاطر اینکه نشون میده که این مفهوم کرامت انسان که پیدا میکنیم توی قرآن خیلی متفاوت هست از این مفهوم human dignity هست. این اگر کرامت بر اساس تقوا هست پس درجه داره. این چیزی نیست که کسی به طور ذاتی داره یا نداره. چیزی هست که کسی که اکتسابی است، که کسی داره تا اندازه که تقوا پیدا میشه. پس آخرش اینه. من سعی کردم نشون بدم که مفهوم کرامت انسان بر اساس تقوا میتونیم اینو توصیه بکنیم با استفاده کردن و اصلاح کردن دیدگاه هایی که ما پیدا میکنیم توی آثار آلن بیوکانن، کالن برد و ایوه ویبه گوسکار. البته آثار نویسنده های دیگه هم برای این کار مفید هست. هدف بنده این بود که چند تا قدم بزنم به طرف یه دیدگاه درباره کرامت انسان که بیشتر سازگاره با اون چیزی که پیدا میشه از منابع اسلامی، از دیدگاه هایی که بیشتر رایجه در ادبیات human dignity. و حداقل بعضی از امتیازهای این نوع دیدگاه dignity به عنوان چیزی فاعلی میتونیم امتیازش پیدا بکنیم مستقل از مطالب دینی هم داشته باشیم. ممنون است. ببخشید اگر بیش از حد صحبت کردم.
خیلی سپاسگزاریم از استاد ارجمند جناب پروفسور لگنهاوزن که بحث خودشون را ارائه کردند. خب در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر حقیقت هستیم که مطالب و نکات ایشون را هم انشالله استفاده کنیم. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض تشکر از جناب آقای پروفسور لگنهاوزن که بحث خوبی را ارائه کردن، بدیعه در نوع خودش این بحث، و تشکر از برگزار کنندگان این جلسه و حضار محترم. بسیار ممنون که بنده رو دعوت کردید. لطف شما و آقای پروفسور لگنهاوزن بوده که بنده در این جلسه حضور داشته باشم. باید اول بحث عرض بکنم که نسبت بنده با آقای لگنهاوزن نسبت شاگرد و استاده، نسبت ناقد و ارائه کننده نیست. من در واقع مباحث زیادی رو از ایشون استفاده کردم و به شکل خاص یک ترم سر کلاس ایشون رفتم و به هر حال نکاتی که عرض میکنم برای تعمیق بحث ایشون هست و خلاصه خود حضور من هم در اینجا باز لطف ایشون بوده که فرمودن بنده باشم. بنابراین این نکته مقدماتی. من واقعش اینه که سه نکته مثبت و نکته قوت در این بحث میبینم، بعد پنج نکته در واقع پنج نکته تکمیلی عرض میکنم. اول باید مدعای مشخصی رو از طرف آقای لگنهاوزن بگیم که چند بار هم تکرار کردن، و اون مدعای جدید اینه که بین اون چیزی که در غرب به عنوان شرافت انسانی گفته میشه، که حالا کلمه شرافت رو برای هیومن دیگنیتی غربی به کار ببریم و کرامت انسانی رو برای مباحث دینی و قرآنی خودمون، تفاوت اساسی بین شرافت انسانی در غرب و کرامت انسانی در اسلام و در قرآن هست. فرقش اینه که در واقع اون چیزی که در غرب اونها میخوان بگن که هر انسانی به ما هو انسان از این برخورداره و انسان‌ها به یک شکل از این کرامت برخوردارن، بعدم ازش استفاده می‌کنن که بنابراین حقوق بشر مبتنی بر این میشه، در حالی که کرامت انسانی بر اساس قرآن تکوینی است، لطف خداست، خداوند به انسان داده بر اساس لطف خودش و مبتنی بر تقواست. یعنی چند تا نکته، یکی این که در واقع تکوینی است، مبتنی بر لطف خداست و با تقوا ارتباط داره و بنابراین ذو مراتب هست، یعنی درجه ای هست، یعنی رنکینگ داره، در واقع هر کسی بر اساس تقوایی که پیدا میکنه کرامت پیدا میکنه. و اگر بگیم کرامت انسانی در قرآن اینطوره، ارتباطی با اون شرافت انسانی که در غرب هست پیدا نمی‌کنه، چون این کرامت انسانی از توش حق انسان بر انسان بر نمیاد، بنابراین نمیتونه بگیم حقوق بشر، یعنی از توی این کرامت انسانی حقوق بشر در نمیاد، ولی از توی اون شرافت انسانی در غرب حقوق بشر اونطوری که ادعا میکنن بر میاد. این در واقع مدعای اصلی ارائه استاد هست. بعد چند تا در واقع نقطه قوت من فکر میکنم توی این ارائه وجود داره. نقطه اول اینه که یک پیوندی بین مباحث عقلی و فلسفی و کلامی با مباحث قرآنی زده شده، یعنی یک دیدگاه وحیانی اینجا مبنا قرار گرفته. یک سخنرانی آقای استاد در دانشگاه مفید داشتن، بعد یه نقل قولی از مکینتایر کردن راجع به حقوق بشر که من بعد اون رو رفتم پیدا کردم و در واقع ویدیوش هم هست، یعنی توی یوتیوب هم پیدا کردم، اون بحث خیلی مهمی بود که ارائه کردن. مکینتایر میدونید که خب جماعت گراست، بعد میگه که بر اساس مبانی فلسفی من به این نتیجه نرسیدم که حقوق بشر چه میشود، ولی چون کاتولیک هستم و متعبد هستم، حالا به تعبیر ما، من به خاطر کاتولیک بودن چون پاپ گفته میپذیرم. حالا منم شخصا توی نظریه همروی همیشه مبنایی دارم که برخی مواقع، نه همیشه، تکافو ادله پیدا میشه در ادله عقلی، و وقتی که تکافو ادله پیدا شد ما به وحی نیاز پیدا میکنیم. حالا جایی دیگه هم نیاز پیدا میکنیم، ولی به شکل خاص وقتی که تکافو عقلی ادله پیدا میشه توی ادله عقلی ما به وحی نیاز پیدا میکنیم. بعد این خیلی نقل قول جالبی بود از مکینتایر که استاد اشاره کردن، ولی به هر حال همونطور که مکینتایر به عنوان یک فیلسوف جماعتگرا از تعبد به مسیحیت و قول پاپ استفاده میکنه، ما مسلمان ها هم میتونیم توی مباحث خودمون ارجاع به قرآن بدیم که قرآن اینطوری میبینه بشر رو. این به هر حال به نظرم نقطه اولی که مثبت هست و در ارائهشون وجود داشت، مقاله رو هم به دقت خوندم، توی مقاله هم وجود داشت. نکته دوم، یعنی نقطه مثبت دوم، اینه که مقایسه بسیار خوبی بین مبانی قرآنی با فلسفه سیاسی غرب انجام شده و کلام فلسفه غرب رو به دو دسته تقسیم کردن. یک دسته اونایی که همخوانی نداره با قرآن، یک دسته اونایی که همخوانی داره با قرآن، که توی ارائه اشاره کردن که کیا هستن، که حالا اون صفحه‌ای که البته خیلی بهش نپرداختن، مثلا نیچه و مانند او، اینا هستن همخوانی نداره اصالت اراده و اینها، ولی خب کسانی مثل جک دانلی یا برد، اینایی که گفتن، اینها به شکل همخوانی پیدا میکنه. بنابراین یک کسی ممکنه بحث کرامت انسانی رو بکنه، بعد بگه که خب قرآن اینطوری گفته پس تمام بحث، ولی این مقاله در واقع اومده مقایسه بسیار جالبی کرده با اقوال موجود در غرب و اقوال موجود در بین فلاسفه رو دو دسته کردن، برخیش همخوانه با این برداشت، برخیش همخوان نیست. باز نکته سوم اینه که توی مقاله از صفحه 16 به بعد به شکل خاص ارتباطی که بحث با حقوق بشر پیدا میکنه. ببینید یه وقتی که ما شرافت انسانی و کرامت انسانی رو جدا بحث میکنیم، هیچ ارتباطی با حقوق بشر نداره. خب این یه بحث کلامی خوبه یا بحث تفسیری خوبی هست، ولی یه وقتی که ما بحث روزمون بحث حقوق بشره، حقوق بشر رو چه کار باید بکنیم؟ حالا یکی از همایش‌های حقوق بشر در دانشگاه مفید که جناب استاد تشریف داشتن سال 1382 بود که 50 نفر از اروپا و آمریکا اومده بودند و خیلی همایش خوبی شده بود و برخی معتقد بودند که حقوق بشر ریشه در مبانی نظری دارد و باید داشته باشه، برخی میگفتند نباید داشته باشه و نداره. هر کدوم یه استدلال‌هایی داشتند، ولی به هر حال این بحث که چه ارتباطی بین شرافت انسانی و کرامت انسانی با حقوق بشر هست، این هم در اینجا بحث شده و خلاصش همین بود که شرافت انسانی اونطوری که ادعا میشه ارتباط با حقوق بشر مدرن پیدا میکنه، ولی یک انقطاعی با کرامت انسانی که در قرآن وجود داره داره. این در واقع ارتباط با بحث حقوق بشر. این البته بحث‌های استاد و مقاله بسیار جذابه و نقاط مثبت بسیاری داره، ولی این سه تا رو من برجسته کردم. اما چند نکته هست که به صورت سوال مطرح می‌کنم و جناب استاد اگر توضیح بدن باز بر استفاده ما افزوده میشه. این چند تا نکته به صورت سوال که 5 نکته است. نکته اول اینه که به طور کلی چه نسبتی بین مفاهیم مدرن و سنتی وجود داره. یعنی اگر مثلا بگیم که ما تاریخ تفکر را به دو دوره مدرن و پیشا مدرن تقسیم میکنیم، برخی مفاهیم در دوران مدرن پیدا شدن. خب وقتی میگیم در دوران مدرن پیدا شدن، یعنی به خودی خود در دوران پیشا مدرن نبودند. بعد چه نسبتی بین این مفاهیم با مفاهیم قبل وجود داره؟ این یک بحث کبروی است. یعنی یه بحثیه که به طور کلی باید راجع به اون بحث بکنیم که چه نسبتی بین مفاهیم مدرن و پیشا مدرن وجود داره. مثلا فرض بکنید که ما در دوران مدرن بحث عدالت رو داریم. خب در دوره پیشا مدرن هم بحث عدالت رو داریم. آیا این یک چیزه که تحول پیدا کرده اومده در دوران مدرن، یا اینا اصلا دو تا عدالته؟ و همینطور مباحث دیگر مثل کرامت و نمیدونم حقوق بشر و آزادی و اینها. اینجا توی تاریخ اندیشه، حالا بحث کمبریج و اینها که اشاره کردید، دو مبنای کلی وجود داره که من تقاضام اینه که شما اتخاذ موضع بکنید راجع به این دو مبنا، به کدوم یک نزدیکتر هستید. مبنای اول اصالت ایده هست که از لابجوی هست، آرتور لابجوی، که اون میگه که یک ایده وجود داره، در طول تاریخ این ایده حرکت میکنه، تحول پیدا میکنه و نهایتاً به سرانجامی میرسه. مثلا فرض بکنید توی بحث عدالت شما بگید که در دوران قبل از مدرن، حالا مثلا یونان، بعد اسلام، بعد دوران مدرن، عدالت یک ایده بوده که این ایده در تاریخ خودش تحول پیدا کرده، بعد به دست ما رسیده در دوران مدرن. مبنای لاوجوی مبتنی بر پیوست هست، یعنی در واقع یک مفهوم گسست نداره، همواره تحول پیدا میکنه تا امروز به دست ما میرسه. در مقابل، حالا در واقع توی مباحث خودمون، توی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم ناینی وقتی مباحث مدرن رو مطرح میکنه، میگه که هذه بضاعتنا ردت الینا، میگه اینا، این مفاهیم مدرن مال خود ما بوده، رفته به غرب، دوباره به ما برگشته. میخواد توجیه بکنه که چرا ما باید مفاهیم مدرن رو بپذیریم. میگه نه، این که اینا غربیه، ما هم غرب زده هستیم، یا مال خودمونه، رفته اونجا، در واقع مثل اصالت ایده لاوجوی، رفته اونجا تحول پیدا کرده، حالا دوباره به خود ما برمیگرده. یعنی یک نوع دفاع از اینکه ما قرار زده نیستیم که چرا پدیده های مدرن رو داریم میپذیریم. مبنای دوم که در مقابل لابجوی هست، مبنای کوئنتین اسکینر هست که توی روش شناسی خودش که در واقع کمبریج هست ولی تحلیلی صرف نیست و در واقع پل زده، بریجینگ کرده بین مبنای تحلیلی و قاره‌ای، یعنی بین فلسفه تحلیلی و هرمنوتیک پل زده، اون میگه که نه، مفاهیم در زمینه‌های خاص خودشون معنا پیدا می‌کنند و بنابراین اگر ما از عدالت در دوران مدرن صحبت می‌کنیم، این عدالت توی زمینه‌های عملی و ایدئولوژیک خودش هست که معنا پیدا می‌کنه. من نمی‌خوام در واقع این دو مبنا رو مقایسه بکنم با هم، ولی مبنای اسکینر مبتنی بر گسست هست. حالا توی کسانی که اشاره کردید، نیچه و پست مدرن ها هم اونها مبناشون بر گسسته، که چون گفتمانی میبینند، بین گفتمان ها پیوست وجود نداره، گسست وجود داره. این که در واقع شما فرمودید که جک دانلی میگه که اگه بخوایم مفاهیم حقوق بشری رو در کتب مقدس پیگیری بکنیم، یک نوع زمان پریشی، دوچار زمان پریشی میشیم. این در واقع یه حرف درستیه ولی مبتنیه بر یک مبنا. بنابراین سوال اول من اینه که آیا لازم نمیبینید برای تعمیق بحث که اینجا اتخاذ موضع بکنید که گسستی هستید یا پیوستی هستید؟ یعنی اون کدوم مبنا رو بیشتر میپذیرید و بعد بر اساس اون مقاله ادامه پیدا بکنید. نکته دوم اینه که سطح این مقاله چیست و سطح این ارائه و کرسی در واقع چیست؟ در صفحه 12 و 14 اشاره فرمودید که مباحث مختلفی راجع به بحث شرافت انسانی و کرامت انسانی وجود داره و بعد ارتباطش با حقوق بشر، که این مباحث میتونه فلسفی باشه، کلامی باشه، تفسیری باشه، حقوقی باشه و روانشناختی. بنابراین به طور کلی میشه یک کرسی برگزار کرد با این عنوان، ولی یه بحث فلسفی داشت، بگیم ما بحثمون فلسفی یا کلامیه یا تفسیری یا حقوقی یا روانشناختی یا غیر از این. چیزی که ممکنه ضرر به ما بزنه اینه که چند سطحی بشیم، یعنی مشخص نباشه که دقیقاً کجا قرار داریم. مثلا بگیم بحث ما تفسیریه ولی فلسفی هم باشه، یا فلسفیه بعد کلامی بشه، و اگر فلسفی باشه آزاد از وحیه، باید استدلال فلسفی بکن. اگر کلامی بود میتونیم هم دلیل عقلی بیاریم هم اشاره به نقل قرآن بکنیم. توی ارائه خودتون به خوبی اشاره کردید که در واقع بحث من قرآنی هست، من میخوام بگم مبنای قرآنی اینه، بعد کدوم اقوال متفکران غربی با این سازگاره، کدومش سازگار نیست. بعد آخرش اشاره کردید که البته یه بحث فلسفی هم ما میتونیم بکنیم که فلاسفه در واقع گیج شدن تو این بحث و میگن که ما نمیتونیم از این شرافت انسانی دفاع فلسفی بکنیم. اینجا چند تا سوال برای من به وجود میاد که اگر باز اینها را پاسخ بدید من بیشتر استفاده میکنم. این تیکه بحث آخر شما که در واقع فلاسفه غربی شرافت انسانی رو گفتن که ما نفهمیدیم چه شد و نمیشه ازش دفاع فلسفی کرد و اینها، این در واقع یک نقل قول فلسفی است، یعنی اتخاذ موضع فلسفی شما نیست. یعنی شاید بتونید بگید که من هم در واقع به عنوان فیلسوف نظرم اینه که اینجا نمیشه اتخاذ موضع کرد، اشکالی نداره، اون باید استدلال بشه و مثل همون تکافع ادله که چون ادله در واقع برای دو طرف قضیه یکسانه، من اینجا به نقل به قرآن رجوع میکنه. این اگر مثلا بحث فلسفی است. ولی کلیت مقاله شما جز در واقع این تیکه که قسمت کمی از مقاله هست، بحث شما بحث قرآنی است. بعد سوالی که به وجود میاد اینه که اگر در واقع شما برای کسانی که به قرآن معتقدند دارید این بحث رو مطرح میکنید، این درست؟ ما به قرآن معتقد هستیم، شما میگید قرآن اینطوری گفته، منم برداشتم از قرآن اینطوری. ولی اگر کسی به قرآن معتقد نباشه، مثلا مسیحی باشه یا بیدین باشه، هرچه ما بهش بگیم قرآن اینطوری میگه، میگه خب من مشکلم اینه که مسلمان نیستم، من قرآن رو قبول ندارم. یعنی اگر بحث از حوزه فلسفه خارج شد، طرف شما دیگه بحث کلامی شما رو ممکنه نپذیره، چون که کلام مقید به اثبات گزاره‌های دینی هست. در مقاله شما به نظر من بحث قرآنی است، بعد استدلال ها بیشتر کلامی است، جز اون قسمتی که آخر فرمودید که فلاسفه غرب اینطوری میگن، و بنابراین یه مقایسه ای میشه اصل کار، یعنی قرآن دوم مبانی متفکران غربی. یعنی یک مقایسه میشه، استدلال فلسفی نمیشه، مقایسه میشه که قرآن اینطوری میگه، اینها سازگارن با قرآن، اینها سازگار نیستن با قرآن. بعد اگر شما بگید نه من واقعا استدلال دارم برای این موضع خودم، به نظر من توی مقاله دیده نمیشه، یعنی باید یه چیزی اضافه بکنید که استدلال فلسفی شما چیست. یعنی مثلا طرف شما ممکنه بیدین باشه، مسلمان نباشه، استدلال شما، استدلال فلسفی شما چیست. اینجا یه اشاره به عنوان بحث من بکنم. اگر بگیم که یه تفاوتی هست بین کانسپت و کانسپشن و کانسپچوالیزیشن، حالا به فارسی شاید مثلا اینطوری بشه ترجمه کرد که کانسپت رو بگیم مفهوم، کانسپشن رو بگیم برداشت، بعد کانسپچوالیزیشن رو بگیم مثلا مفهوم سازی یا برداشت سازی. مثلا در همین بند، یعنی بند دوم، سوال میشه که چرا عنوان مقاله رفته روی این که ما مفهوم سازی بکنیم، اگر در واقع برداشت شماست از قرآن، این کانسپشن شماست در قرآن، از قرآن دیگه، چرا در واقع اینجا بس کانسپچوالیزیشن به کار رفته؟ چون کانسپت که نیست، کانسپت یه مفهومه، یه ایده است، مفهومه، ولی کانسپشن برداشته. بعد کار شما در اینجا کانسپچوالیزیشن چیه؟ یعنی چه مفهوم سازی دارید میکنید؟ یعنی اگر مثلا عنوان مقاله به جای کانسپچوالیزیشن بود کانسپشن، اشکالی به وجود میمد یا نه اصلا بهتر بود، سزاوارتر؟ بحث سوم اینه که توی مبانی حقوق بشر، همونطور که اشاره کردم توی اون همایش حقوق بشر، دو دسته شده بودن. خب به طور کلی هم متفکران حقوق بشر دو دسته هستن. یه دری اونایی هستن که میگن ما حقوق بشر رو باید مبتنی بر مبانی نظری بکنیم، یه دری میگن ما نباید این کار رو بکنیم. اونایی که میگن نباید این کار رو بکنیم یه استدلال دارن که من نمیخوام بگم استدلالشون درسته یا غلطه، میگم شما به اون باید بپردازید، یعنی اگر بپردازید بهتر میشه، در واقع مقاله بهتر میشه. استدلال اونایی که میگن حقوق بشر نباید مبانی نظری داشته باشه و به قرآن یا تورات یا انجیل، مثلا کتاب مقدس یا هر کتاب دیگری، نباید ارجاع داده بشه، یه استدلال مهم داره. استدلالشون اینه که حقوق بشر حقوق حد اقلی است برای انسان، به ما هو انسانه، یعنی انسان با دین، بی دین، سکولار، غیر سکولار، آدم خوب، آدم بد، آدم با تقوا، آدم بی تقوا، اینا یه حقوق حد اقلی دارن. ببینید بحث حقوق بشر اینه که ما یک حقوق حد اقلی داریم، اون حقوق حد اقلی رو اعلامی حقوق بشر دنبالش هست. متوجهید؟ بنابراین این استدلال رو وقتی به وارد بحث حقوق بشر شما میشید از صفحه 14 به بعد، این رو باید بهش بپردازید به نظر من که این حرف حرف درستیه یا نه. استدلالشون اینه که اگر شما سراغ قرآن رفتید، اون وقت فقط معتقدین به قرآن حرف شما رو میپذیرن دیگه، نمیشه انسان به ما هو انسان، میشه انسان به ما هو مسلم. برابر این دو بحث به نظر من، اینکه آیا ما نیاز به مبانی نظری اهم از مبانی دینی داریم یا نه، این بحث مهمیه. اونا میگن اصلا دنبال مبانی نظری نگردید، یعنی دنبال مبانی فلسفی نگردید، به طریق اولا دنبال مبانی قرآنی هم نباید بگردید. خب اگر شما بگید که نه اصلا بحث من چیز دیگری است، وقت اون بحث حقوق بشری شما دیگه نسبتش رو باید مشخص بکنید. ولی بحث حقوق بشر اینه، اونایی که معتقد به مبانی نظری نیستند. بحث چهارم اینه که شما فرمودید که در واقع کرامت تشریعی نیست و تکوینی و خداوند اعطا کرده به انسان و مرتبط است با تقوا. تقوا هم درجه ایست. من فکر میکنم اینجا دو تا چیز وجود داره که باید از هم جدا بشه. یکی این که خداوند یه چیزی رو عطا کرده به انسانها، یه چیزی به نام تقوا وجود داره که هر کسی به درجه میتونه از اون برخوردار باشه. اون چیزی که خداوند تکوینن اعطا کرده به انسان اصل کرامت انسانی است. این چیزی که انسان‌ها با تقوا میتونن پیدا بکنن به درجه ای میشه درجات تقوا. حالا شما بگید درجات کرامت انسانی. این دوتا به نظر من توی مقاله باید از هم جدا بشه، چون شما در واقع برای اینکه دچار تناقض نشید عذرخواهی میکنم، یه جا میگید که این کرامت انسانی خدا داده، تکویناً هم داده، با حقوق هم ارتباط نداره، با حقوق بشر هم ارتباط نداره. اینی که خدا داده، خب این یه چیزه که خدا داده، پس اون تقوایی که صفحه آخر اشاره کردی اون چی میشه که اکتسابیه، که هر کسی در واقع به درجاتی میتونه ازش برخوردار باشه؟ پس بنابراین من راه حلم اینه، شما بگید که برداشت من درسته یا نه، که دو سطحیش بکنیم، بگیم که اصل کرامت رو خدا داده، ولقد کرمنا بنی آدم، نوع بشر کرامت پیدا کرده، ولی تقوا شخصیه. تقوا یک کسی 99 نفر، 100 یه نفر، 50 اون اکتسابیه. بنابراین این اگر تفکیک بشه از هم به نظرم مقاله رو عمیق‌تر میکنه. بعد یه بحثی که باز میتونه کمک بکنه به شما و این اشکال به شما نیست، این در واقع تایید شما هست، بحث خلافت اللهی هست که اشارم کردید شما، یعنی کرامت انسانی با خلافت انسانی ارتباطی داره. ببینید این آیه رو، سوره قصص آیه 5، این دقیقا اگر مثلا در مقاله بیاد کمک به شما میکنه. یه وعد الله الذین آمنوا و منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. همونطور که شما میفرمایید که یک تفسیر اشتباه راجع به کرامت انسانی وجود داره و اون اینه که فکر کردن همه انسانها کرامت انسانی دارن، در حالی که اینطور نیست. یه اشتباه رایج در تفسیر قرآن اینه که فکر میکنن انسان خلیفت اللهه. نه، انسان خلیفت الله نیست. یعنی مثلا اون انسان کافر منافق شرور خلیفت اللهه؟ نه. وقت این آیه رو اگر دقت بکنیم، وعد الله الذین آمنوا منکم، نه همه شما، این من تبعیضی است، بعضی از شما. وقت این با فرمایش شما سازگاری داره که اونایی که مثلا تقوا پیشه میکنن، اونایی که در واقع به فلان درجه میرسن، کرامت انسانی کامل رو پیدا میکنن، نه همه. یعنی انسان خلیفت الله نیست بر اساس این آیه قرآن، یعنی نوع انسان. بله، شما میتونید بگید که ظرفیتش رو داره انسان، ولی این آیه ظرفیت رو نمیگه، میگه خود خلافت اللهی رو به بعضی از شما میگی. بله، ظرفیت رو به همه داده، ولی خود خلافت اللهی رو به بعضی از انسان ها داده. بنابراین تقوا درسته. ببینید کرامت انسانی درسته که به تقواست، ولی اگر بخوان ارتباط، یه وقت شما میگید هیچ ارتباطی با حقوق بشر نداره، بله من قبول میکنم ارتباطی با حقوق بشر غربی نداره، ولی اگر بگیم نه، یه حقوق بشر اسلامی اصلا میتونیم داشته باشه، وقت اون ارتباطش چی میشه؟ وقت اون تقوا چطوری اندازه گیری میشه؟ مثلا یک کسی تقوا 60، یک کسی 90. بعد از چه حقوقی برخوردار میشه؟ بر اساس تقوا میشه حقوق رو؟ اینو بحث نکردید، ولی شاید هم جزء مقاله شما نبوده، ولی شاید شما بگید اصلا دیگه ارتباطی با حقوق اصلا پیدا نمی کنه، حتی حقوق بشر اسلام. ولی به هر حال برای من سوال بود. آخرین بحث من اینه که ما گفتمانهای متفاوتی در اسلام داریم. مثلا فرض بکنید گفتمانهای نواندیشانه، روشنفکرانه، یا گفتمانهای رادیکال، یعنی مثلا کسانی که به خشونت معتقد هستن. خب مثلا گروه های فکری متفاوت، حالا سنتی ها، فقها ها، سنتگرایان مثل نصر و شبان و اینها، یا مثلا روشنفکران دینی یا نواندیشان دینی، گفتمانهای متفاوتی داریم. سوال آخر من اینه که این بحث شما بیرنگ نسبت به همه اونها، یعنی اهم از همه اونهاست، یعنی میتونه یه مبنا برای همه اونها باشه؟ یعنی آیا این که شما گفتید این یه مبناست هم برای فقها، فقهای سنتی، هم برای سنت گرایان، هم برای روشنفکران، هم برای نواندیشان، هم برای رادیکال های اسلامی، یعنی عمومیت داره این مبنا یا نه با یک مبنا سازگارتره؟ این بحث نشده توی مقاله و توی ارائه شما هم نبود. اینم به هر حال به نظرم اگر بحث بشه خوبه. مثلا فرض بکنید که من در شبکه 4 گفتم حالا همیشه نباید ما تمجید از یه نفر بکنیم. استاد مطهری را من، دیگران، همه تمجید کردیم، الان هم تمجید میکنیم. بزرگترین متفکر بوده و هست. ولی یه بحثی رو من مطرح کردم شبکه 4، گفتم آقای مطهری تو کتاب جهاد و بعد توی کتاب بردگی، که جهاد مال سال 57، بردگی سال 93 چاپ شده، یادداشت ها بوده، معروف به سخنرانی سال 46 ایشون هست، ایشون میگه ما ممکنه کشورهای دیگه نخوان به ما حمله بکنن، ولی همین که مشرک باشن ما باید به اونها حمله بکنیم، یعنی اون جهاد ابتدایی، offensive war. بعد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه علامه هم در میزان گفتن که توحید یه حقه، ما باید بریم از حق توحید دفاع بکنیم. خب اینا ارتباط میکنه، پیدا میکنه با اون بحثای حقوق بشری، که اگر مثلا شما بگید ما میخوایم حمله بکنیم به یک کشور دیگه به خاطر اینکه ما اینا مشرک هستن، چون مبنای آیت الله مصباح، آیت الله مطهری و علامه طباطبایی، سه تاشون اینه که چون توحید یک حق است. حرفی ندارم، ولی چه نسبتی به اون بحثای حقوق بشری پیدا میکنه؟ و سوال من به شکل خاص برای بحث شما اینه که این بحث شما اهم از همه این گفتمان های فکری است، یعنی بیرنگ نسبت به همه اینها، یا نه با یکی از اینها سازگارتر هست؟ چیزی که به عنوان نتیجه من میتونم بگم اینه، یعنی اون 5 تا نکته هم تموم شد. به عنوان نتیجه شما در واقع یک نوع انقطاع با حقوق بشر غربی ایجاد کردید توی مقاله. این یه مقدار شاید به صلاح نباشه، یعنی میشه یه طوری ترمیمش کرد. چرا؟ چون که انتظار اینه که شما یه موضع مثبت هم نسبت به حقوق بشر داشته باشید. حالا اون موضع مثبت رو من پیشنهاد خودم رو عرض میکنم، شما بگید درسته یا نه. من میگم که ما یک بحث کرامت انسانی مطرح بکنیم، بگیم قرآن اینطوری گفته، این درست، ولی نگیم این گسست داره با حقوق بشر غربی و شرافت انسانی، که بیان به ما بگن که خب حالا میگم یه مقدار مصلحت سنجی است در واقع، یعنی یه مقدار بحث شاید علمی هم نباشه، یه مقدار در واقع زیبا کردن مقاله و ارائه هست. من میگم اینطوری ارائه بکنیم، بگیم ما یک کرامت انسانی در قرآن داریم، این کرامت انسانی غیر از شرافت انسانی غربی است، اما به شکل ایجابی حالا یه چیز دیگه اضافه کنیم، بگیم که ما هم به حقوق بشر اعتقاد داریم. چرا؟ چون درسته این آیه ربطی به شرافت انسانی نداره، ولی خب چیزهای دیگه هست، بحث برابری انسان ها، این که انسان ها مثل دندانه های شانه با هم برابر هستن و و و و چیزهای دیگه. یعنی این گسست رو شما ایجاد کردید به حقوق بشر و شرافت انسانی و تمام کردید مقاله رو. آخرش حداقل یه صفحه اشاره بکنیم که ما هم حقوق بشر رو قبول داریم، ولی در دو سطح. یه سطح حق انسان به ما هو انسان، اونا میگن انسان به ما هم قبول داره. یه انسانی کافره، مشرکه، حق حیات داره، حق برخورداری از حقوق انسانیش رو توی جامعه انسان اسلامی داره یا هر جامعه ای اصلا. ما میگیم انسان به ما هو انسان، داره حقوق هست. اونو جدا بکنیم، بعد این بحث کرامت انسانی رو هم جدا بگیم، یعنی آخرش یه طوری به شکل سلبی بحث تمام نکنیم که شما غربی ها بحث شرافت انسانی دارید و حقوق انسان به ما هو انسان، ما نه، ما کرامت انسانی داریم. ما میگم پس چی، شما حقوق بشری نیستید؟ بگیم نه، ما هم قبول داریم اونو، ولی اون حد اقلی است، ما بالاتر از اون رو قبول داریم. من پیشنهادم اینه که یه بحث ایجابی هم راجع به حقوق بشر اضافه بشه که منافاتی با مبانی جناب عالی نداره. من عذرخواهی میکنم اگر اصلاح ادب شد و استفاده میکنیم، اگر بفرمایید شما غلطهای عرض بنده رو بگیرید استفاده میکنم. ممنونم، متشکرم.
خیلی سپاسگزاریم جناب آقای دکتر حقیقت. خب ما فرمایشات پروفسور لگنهوزن را بشنویم، بعدش هم فرصتی هست تا نظرات اساتید و حضار ارجمند را هم در رابطه با فرمایش اساتید داشته باشیم. در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از نقطه هایی که شما آوردید که خیلی استفاده کردم و حتما وقتی که این بازنویسی میکنم استفاده میکنم این نقطه های شما، و این در حقیقت جزء یه برنامه گسترده درباره کرامت انسان و حقوق بشر هست. پس بعضی از این بحث هایی که بیشتر مثبت درباره حقوق بشر اینجا نیاوردم، ولی جاهای دیگه هم من هم قبول میکنم حرف شما که جای هست. فقط به طور خلاصه میخوام بدونم اشاره بکنم که راه برای پایه حقوق بشر اونجوری که بنده میبینم این نیست که بر اساس ارزش ذاتی توی انسان هست این باعث میشه که این حقوق بشر پیدا بشه، بلکه بر اساس این هست که اگر کسی بد رفتاری میکنه با دیگران این نشانه هست که عدم تقوا. پس میتونیم حداقل توی چارچوب اسلامی بگیم که ما میتونیم یه پایه قرآنی داشته باشیم برای حقوق بشر، ولی نه بر اساس ارزش ذاتی که انسان داره، ولی بر اساس وظیفه که همه انسان دارن نسبت به دیگران، که مثلا که باید حق حیاتش هم رعایت بکنه. نکته دیگه که شما داشتید که برای من خیلی جالب بود که با کی صحبت میکنم، که با روشنفکرها صحبت بکنم یا با فقها صحبت میکنم یا چی. این از وقتی که آمدم ایران این هم روشن نشد برای من. یعنی دوستان من هم روشن فکرها هستند و هم فقها هستند و من همیشه توی آثارم سعی میکنم چیزی بیارم که میتونه تحریک فکری بشه برای همه آنها، که من خودم نمیخوام طرفداری بکنم ولی میخوام نیش بزنم به هر طرف یه جوری که بحث هایی که بنده داشتم در این موضوع بیشتر مخالفت پیدا کردم در میان روشن فکرها، و اکثریت آنها که روشن فکرها هستند که من باهاش صحبت کردم، دقدقه آنها این بود که وای شما پایه حقوق بشر ما از بین رفتید. که بنده به آنها می گفتم که اگر شما اینقدر علاقه به حقوق بشر دارید، اینو خودش دفاع بکنید که چرا باید این چیز دینی بدونید. این اصلا نمیشه. این هم برای من جالبه. این حتی سکولارترین روشن فکرهای اینجا باز هم میخواد یه منبع دینی داشته باشد برای حرفهای جدید که دارن. ولی بنده میخوام بگم که خب این باید دو چیز بدونیم. یعنی باید نگاه بکنیم اون چیزی که توی قرآن هست که مربوط به این نوع تمدنه که 1400 سال پیش بود، که اصلا این جور نمیشه با این مفاهیم که امروز داره. این برمیگرد هم به یکی از گفته های دیگه که شما داشتید که پیوست پیدا میشه، مثل لوف جوی و یا جدایی هست، مخصوصا درباره مفهوم حقوق بشر و کرامت انسان. این یه بحثی که خیلی اختلاف نظر هست تویش. بحث درباره این مفهوم مدرن درباره حقوق بشر کی پیدا میشه؟ بعضی از نویسنده ها میگند که این شروع میشه با مگنا کارتا توی انگلیس. بعضی میگن که نه نه، توی دوره که بردهداری ممنوع کردن. بعضی میگن که نه، توی دهه 1970 توی دوره جیمی کارتر این موقع بود که این مفهوم جدید آمد. بعضی هم میگم که قبل از اون بود، با اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. ولی یعنی درجه های مختلف هم پیدا میکنیم یه پیوست هست از این جهت. ولی وقتی که این وضعیت الان درباره مفهوم حقوق بشر و اون چیزی که توی دوره باستانی بودند خیلی متفاوت هست. یک کتاب دیگه که برای من خیلی تاثیرگذار بود، یک کتابی هست درباره کانت و Human Dignity، اسمش Kant and Human Dignity از Oliver Zenzi. این کتاب به نظرم خیلی کتاب عالی هست، به خاطر اینکه ایشون توجه خاصی داره به همین موضوع که این مفهوم باستانی کرامت انسان چی بود، مفهوم سنتی بود که بعد از این دوره باستانی هست این چی بود، دوره مدرن چی بود و دوره معاصر چی هست. و ایشون خلاف اکثریت دانشمندها توی آلمان میگوید که کانت دیدگاه سنتی داشت درباره کرامت انسان، نه این دیدگاه هایی که رایجه الان. چند تا نکته های دیگه هم شما
من بپرسم که چون
بفهم.
استفاده بکنم به شکل دقیق شما معتقد به پیوست هستید مثل لابجو یا گسست مثل اسکینر و مثلا پست مدرن ها و اینها پیوست رو قبول دارید یا نه هیچ کدوم؟
به نظرم هر چیزی شبیه هر چیزی دیگه هست و ما میتونیم پیوست پیدا بکنیم، هم میتونیم قاچ قاچ کنیم و اون چیزی که مهمه این است که وقتی که ما نگاه میکنیم این مفاهیم رایجی در این دو تا دوره که خیلی فاصله دارن با هم دیگه، بله اصلا این یه پیوستی اینجا پیدا نمیشه، ولی به تدریجی رسیدیم به این چیزها که الان هست، ولی این جست هایی که پیدا میشه توی این جریان که مهم بودن چی بودن، این بیشتر به نظرم چیز جالبه. این ولی من مخالف آنها که به نظرم بیش از حد این پیوست تاکید میکنه، مثل هانس یوآس. هانس یوآس به نظرم خیلی میخواد بگوید که بله یه جریان یه راهپیمایی هست از دوره باستانی تا امروز که یه پیروزی بعد از یکی دیگه. این دیگه به نظرم تا اندازه توجه به این تفاوت ها نداره.
بعد یه سوال دیگه این بود که نوع بحث شما فلسفی است یا کلامی است یا
بله
قرآنی؟
این هم بحث خیلی خوبه. این هم بحث اصلی بنده درباره تفسیر قرآن بود که میخواستم بگم که این اونجوری که روشن فکرها مخصوصا میخواد دفاع بکنه حقوق بشر بر اساس کرامت انسان اشتباه است و برای نشون دادن که این اشتباه هست همون بحث های قرآنی که بنده داشتم. ولی چرا میخواستند همچنین نوعی کاری بکنه؟ به نظرم به خاطر اینکه فکر کردند که خب ما حقوق بشر قبول میکنیم بالاخره، و اگر حقوق بشر قبول میکنیم باید یه پایه برایش پیدا بکنیم، خب ما باید چیزی شبیه شرافت انسان توی اسلام هم پیدا بکنیم که این میتونه پایش بشه. این هم همون کرامت انسان خوبه برای این کار. این به نظرم این دیدگاه رایج این بود و بعد تفسیرش میکنم که میگن که نفخت و فیها، این همون است که این کرامت انسان هست که میاد توی انسان و خب ما پایه خوب. ولی به نظرم این کشکه این اصلا
کانسپت و کانسپشن و کانسپچوالیزیشن کانسپشن
کانسپچوالیزیشن این هم یه مسئله خوب بود. من توجهی به این ظرافت ها نداشتم که باید داشته می داشتم و این قابل اصلاح هست. بله.
بعد آخرین بحثم ببخشید باز تکرار میکنم، شما میفرمایید که در واقع کرامت انسانی رو خدا داده، بعد میگید آه. ارتباط با تقوا داره.
این
من میگم این دو چیزه
قبول میکنم تسلیم. این هم حق شما هست و این باید بهتر یعنی حتما بازنویسی میکنم این قسمت و این جدا میکنم. این در حقیقت من بیش از حد مبالغه کردم اینجا که گفتم که هیچ کرامت انسان ذاتی نداریم. باید می گفتیم که داریم ذاتی، ولی این که ما داریم این تکوینی هست، این که اکتسابی هست این مربوط به تقوا هست و درجه ها مختلف داره و حتما توی رشتارهای آینده انشاءالله این ها اصلاح بکنم.
آقای دکتر شما نکته دیگه؟ بسیار سپاسگزارم، در خدمت اساتید و حضار ارجمند هستیم که نقطه نظراتشون را بشنویم. بفرمایید. روشن کنید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از هر دو استاد بزرگوار جناب پروفسور لگیرهاوزن و آیوتور. حقیقت من 4 تا نکته یادش کردم، منتها چون احتمالاً دوستانم سوال دارن و نکاتی میخوام مطرح بکنم به 2 تاش فعلا بسنده میکنم. یکی این که تو فرمایشه جناب استاد حقیقت بود که فرمودن محتوای این بحثی که جناب لگنهاوزن ارائه میدن کیه، یعنی مخاطبش کیه. اگر قرآن رو قبول داره که خب شاید نیازی به این طرح بحثا نباشه، اگر قرآن رو قبول نداره که خب اصلا در واقع در محتوا با ما موافق نخواهد بود. شاید بشه اینجا یه راه سومی در واقع ایجاد کرده، اونم این که ما گاهی اوقات هست که از متن دینی یک الهامی میگیریم و بعد با استدلال عقلانی اونو پرورش میدیم به گونه ای که قابل طرح در مجامع غیر دینی خواهد بود. حالا نمونه شو تو فرهنگ خودمون شاید بشه مثلا اون با مسامحه عرض میکنم مثال، مثلا اون حدیث معروف لا تنقض الیقین به شک بل انقضها به یقین آخر، اینو یک عبارت امام صادق به زراره فرمودن، اصولین اینو گرفتن و بستش دادن، مفصلا بحث استصحاب رو مبتنی بر این حدیث بردن جلو. یادم هست یه بار یکی از فیلسوفان تحلیلی میگفت شما اگر با روش تحلیلی وارد متون قاره ها بشید خیلی ارتباطی برقرار نخواهید کرد، ولی اگر برای گرفتن یک سری بصیرت ها الهام ها یا فلسفیکال اینسایت به قول خود او وارد بشید، یه جرقه هایی براتون ایجاد میکنه که بعد میتونید با اون متد تحلیلی اینو پرورش بدید و بس بدید و شاید از این منظر بشه در واقع یه توجیه عقلانی برای استفاده از متون دینی توی مجامع سکولار پیدا کرد. نکته دوم باز در واقع ناظر به فرمایش استاد حقیقت بود، یه آیه تلاوت کردن وعد الله الذين امنوا منكم لا يستخلفنهم، بعد فرمودن این من تبعیضیه است. تا جایی که بنده دقت کردم شاهدی نفرمودن برای این فرمایششون، چون اتفاقا قبلش الذین اومده توی زبان عربی مرسومه که بعد از موصول وقتی من میاد معمولا من بیانیه تفسیر میکنه و من تعویضیه گرفتنش به نظرم نیازی به دلیل مستقل داره. عذرخواهی میکنم جسارت کردم، ببخشید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید ارجمند و تشکر میکنم از بحث خوبی که ارائه دادن. یه نکته دارم خطاب به آقای پروفسور لگنهاوزن و دو تا نکته دارم خدمت استاد عزیزم جناب دکتر حقیقت. نسبت به بحث آقای پروفسور، این که چون ایشون دارن فرمودن که یک کلان پروژه‌ای دارن و دارن کار میکنن، بحث کرامت انسانی مبتنی بر تقوا، ما متاسفانه انبوهی از روایات داریم که مفهوم تفضیل یک دسته یا یک قومی رو دارن بدون هیچ گونه دلیل خاصی. از جمله روایات انبوهی داریم راجع به تفضیل بنی هاشم بر دیگران یا تفضیل قریش بر دیگران، که خب اینها رو توجه میدم که توی بحثشون توجه کنن به اینها و اینها رو به اصطلاح تکلیفش رو روشن بکنن. نکته که خدمت دکتر حقیقت دارم اینه که اون نکته ترمیمی که ایشون فرمودن در انتهای بحث، که خواستن بفرماین که خب ما بیایم قائل بشیم که ما یه سطح اولی داریم برای حقوق بشر که خداوند اینو به همه اعطا کرده و اینو مطابق با اون حقوق بشر است و یه سطح بالاتری داریم که بر اساس تقوا تعیین میشه، میخواستم سوال بکنم که آیا این منجر به پدیده شهروند درجه 1 و شهروند درجه 2 نمیشه در یه لول بالاتری؟ و نکته بعدی این که در اون مبحثی که فرمودن که حقوق بشری ها 2 دسته هستن، دسته اول که میگن ما نیاز به مبانی نظری نداریم و اونها استدلال میکنن که چون حقوق بشر حقوق اولیه هست و حقوق حداقلی هست، میخواستم چون مبنای دسته دوم رو نفرمودن، میخواستم سوال کنم که آیا دسته دوم هم که دنبال مبانی نظری میگردن میخوان همین مطلب رو از مبانی نظری استخراج کنن؟ یعنی اونها میخوان با مبانی نظری بگن حقوق بشر حداقلی است و اونا بدون مبانی نظری، یا نه اون مبانی نظری ها یه چیز دیگه دارن میگن؟ خیلی متشکرم.
آقای دکتر شیخ حسینی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از اساتید بزرگوار سپاسگزاری میکنم، بحث خیلی خوبی بود، استفاده کردیم. یک نکته‌ای دارم و اون در فرمایشی که از دوستان هم اومد، در واقع اگر به اون جایی که آقای دکتر میفرمایان که کرامت انسانی اعطایی هست و با خود ریشه لغوی واژه کرامت و تکریم و یعنی الذی اعطا بجودهی تفضلی هست، شاید اون آیه لقد کرمنا بنی آدم داره یک فضایی رو ترسیم میکنه که فرمایش های دکتر حقیقت ما میتونیم ایجابی بگیم که اینجا شما هم قبول داریم در برخی از مبانی و بشر، اما یه بخش دومی که آیه در واقع ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون اولی ما رو به یک همگرایی میرسونه، این دومی ان اکرمکم عند الله اتقاکم دیگه اعطایی نیست، در واقع نتیجه فعالیت هر یک از ما هست که احتمالاً اگر بخواد استلزام اجتماعیش رو دنبال کنید و به قانونی منجر بشه، تازه اختلاف بین مسلمانان شروع میشه که متقی چه کسی هست، چه کسی با تقوا هست، و از قضا شاید اصلا مبنایی برای بسیاری از اختلافات ما اینجا باشه. یه اندیشمند مصری داریم، عبدالله دراز، هر وقتشون یه کتابی داره، آیه اول رو میفرماد که کرامت الانسان، دومی کرامت الایمان. آیا با یه صورتبندی اینطوری مثلا توی سطح انسانی آیه اول رو میشه طرح کرد، دومی رو در یک سطح اسلامی طرح کرد؟ این حالا نکته بود که به ذهنم میومد و نمیدونم چقدر به بحث کمک کنه. متشکرم.
سپاس گذارم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردم، ولی در آخر بحث یه تحیر من هنوز موندم بین ناقد و ارائه کننده. ببینید
شاگرد،
حالا لطف دارید شما، این که ما اون آیه رو که آقای پروفسور اول تبیین کردن، خب اون آیه ایشون بحث تکوین رو مطرح کردن. وقتی تکوین رو مطرح میکنن، یعنی حوزه کلام، حوزه اخلاق باید بره کنار، فلسفه باید بیاد. این یک. پس این دارم میگم، یعنی به اون نقد حضرت عالی هم ناظره. ولی که قوس بعد این تحیر رو من تو اینجا میبینم. وقتی تکوین شما مطرح کردید، قطعا قوس نزول و قوس صعود رو ما داریم. قوس نزول و قوس صعود. من این تحیر رو تو اینجا میام، بعضی از این مطالب به قوس صعود برگشت داره، بعضی ها به قوس نزول. اینها یه ارتباط پیوسته داره، اینجور نیست که در قوس سخاوت، اون که شما فرمودید سخاوت در قوس صعود به تقوا وصله در اونجا، نه اینجور نیست، یک پیوست تکوینی داره. وقتی اونجا که مرحوم آخون بحث میکنه در رابطه با عالم، یعنی نظریه اول ایشون ناظر بر اینه که عالم یک رابطه و یک حقیقت، نه مفهوم، مفهوم من نمیگم، میگم یک حقیقت تشکیکی رو ایشون قائل به این قوس تکوین میدونن، قائل به قوس تکوین و قوس نزول میدونن، این اثرش رو در قوس صعود میگذاره. اگر تقوا اینجا رو این میخوام عرض کنم، تقوا قطعا منوط به کرامته، ولی کرامت نه، کرامت نه. چرا؟ چون که کرامت در قوس نزول شروع شده، اما تقوا خصوصیت حقیقی و ذاتیش در قوس صعوده، و این به معنای این نیست که جدا از کرامته، نه، میخوام بگم که کرامت خاص در تقوا نیست. چرا؟ چون که موضوعش در قوس نزول اصلا مطرح نیست، سالبه به انتفاع موضوع و محال، ولی در قوس صعود مطرح. پس این پیوستگی رو من قبول دارم و این ناپیوستگی که حضرت عالی فرمودید. اما اینکه ما بیه، من خیلی نکات رو نوشتم، بعد این من حالا جسد گریخته هی میرم، این که ما بگیم لطف الهی نه، این بخاطر بسط الوجوده. اونی که من وقتی فلسفی نگاش میکنم از منظر مجموع آخون ملا صدرا دارم، میگم این بسط وجودیه، بسط وجود لازمشه، اصلا اینجور نیست که خدا من لطف کرد. این یه نگاه کلامیه، یه نگاه پایینیه. من نگاه کلامی میگم، من نگاه فلسفی دارم به این. چرا؟ چون که در آیه تکفینه. اونجا وقتی پس میگه ان اول میخوام وقتی که کرامت انسانی رو حتی همون ان اکرمکم ان اکرمه، این اکرمه این کرامت رو یک امر وجودی میدونه، پس خداوند باید اینو بده. چرا؟ چون که بسیط الحقیقته، نمیتونه اگه نده نعوذ بالله به خداوند نقصه. او دیگه تو بحث و بین این دوتا، بین تقوا و یه رابطه در قوس نزول رابطه علیه، اما در قوس صعود رابطه تسبیبیه، سبب و مسببی. اینا البته بحث سبب و اسباب اینا مرتبط از فروعات بحث علیته. اینو با تاکید میکنم، تقوا به خاطر اینکه این تقوا در قوس صعود موضوعش محقق میشه. یه نکته دیگه هم
اگر کوتاه‌تر بفرمایید،
یه نکته دیگه من خیلی رو نوشتم. این قوس صعود و نزول خیلی آیه انا لله و انا الیه راجعون واضح ترین، این تمام فلسفه تشکیکی ملا صدرا بر همین تکیه داره، انا لله انا الیه راجعون. من میخوام به حالا این مراتب صعود من عرض بکنم.
اگر وقتی
من حرف از تشکیک زدم، یعنی زو مرتبه که حضرت عالی هم به خوبی بیان فرمودی، این یعنی چی؟ یعنی حضور منشأ تا ادنا مرتبه و از ادنا، مثل نگاه بو علی سینا نیست نسبت به علیت نگاه مجموع آخوند. اون نگاهش تشکیکه، میگه خدا عالم محضره. بو علی اینو نمیگه، میگه خداوندی بالاست، ما باید بریم در محضره. ملا صدرا اینو نمیگه، ملا صدرا میگه تو این دیوار همه جا، همین منطقیه که مرحوم علامه نوصدرائیان هم نمیتونن انکارش کنن. اینو میگه اینجا محضره. اینجا چطور میشه تا حتی پایین ترین و نازل ترین مخلوق خدا کرامت نداشته باشه؟ من میخوام بگم همین دیوار هم کرامت داره، همین دیوار، همین حیوان هم کلمه. چرا؟ چون که خداوند در اون حاضره. تو بحث علیت، نوع نگاه ابن سینا به علیت، وقتی میگیم ابن سینا علیت رو میگه، بعد بپرسیم علیت رو یک فیلسوف میگه، بعد بپرسیم تو داری از منظر کی صحبت میکنی؟ ابن سینا یا بو یا مرحوم ملاته یا سهروردی؟
تشکر از لطف، عذرخواهی میکنم، خیلی لطف کردید. سلام آقای دکتر سوری، حضرت عالی نکته زنده باش. آقای دکتر اولیایی، آقای دکتر بابایی، خب در خدمت، اگر توضیحی حضرت عالی دارید نسبت به.
تشکر میکنم که نکته های خوب، ولی وقت نداریم که مفصل به هر کدوم یه ده بگم، ولی تشکر میکنم از توجهی که شما داشتید و استفاده کردم.
آقای دکتر حقیقت سوالات ظاهرن بیشتر ناظر به حضرت عالی بود.
اگه اجازه بدید توضیح خیلی ندیم که وقت گرفته نشه، ولی من یه اشاره میکنم، حالا اگر قانع کننده نبود شما را یه جمله‌ای بگید. این اون بحث اول که میگید استاد در واقع از مباحث دینی میخوان طوری استفاده بکنن که دیگران هم حتی اگر اسلامی یا دینی نیستن قانع بشن، خب ممکنه، این درسته. ولی به هر حال اگر کسی بگه که من مؤمن به اسلام نیستم، ما نمیتونیم از قرآن براش استدلال بیاریم. باید بگیم قرآن هم اینطوری گفته، شاید براش جذاب باشه. یعنی بین بحث فلسفی، کلامی و تفسیری تمایز باید قائل بشید. حالا درسته فرمایش شما، میگم یعنی یه بحث قرآنی برای یه کسی که مسلمان نیست ممکنه بکنیم، برای اونم جذاب باشه. این بحث شما درسته. این که من بیانی است یا نه، به نظر من تاب این رو داره که بیانیه باشه. یعنی در واقع اینطور نگیریم که حتما بیانیه نیست، چیز تبعیضیه نیست. یعنی امکان تعویضی بودنش هم هست. اگر حالا از خارج این آیه بگیم، مثلا فرض بکنید اون انسانی که به اسفل السافلین رسیده اون خلیفت اللهه، نه دیگه، از نظر ظرفیت نه، و همه انسان ها ظرفیت خلیفت اللهی رو دارن، ولی اون کسی که قرآن وعده داده که خلیفه خداوند در آخرت، یعنی در آخر زمان بشه، مثلا این اون همه انسان ها که نمیتونن باشن دیگه، یعنی اون که ظرفیت باشه که نیست، یعنی باید بعضی از انسان ها اینطوری باشه. نمیدونم حالا نه اینه که آیه مطهری مثلا در نقد اون کسانی که برداشت انقلابی میکردن که خلیفت الله و اینها، نه مثلا در واقع آیه مطهری دارن که این منظور اون وارث شدن، یعنی قدرت گرفتن در مقطعی در طول تاریخ است، یعنی آره. بعد اون بحث شهروند درجه یک و دو، منم عرضم همین بود، یعنی ما نباید بحث حالا شرافت حقوق بشر رو اصلا به تقوا گره بزن. حقوق بشر بحث حقوق حداقل حقوق برای انسان هاست، یعنی یه انسان بی دینه، مثلا بیکاره، نمیدونم چی، اونم یه حقوقی داره، حقوق بشر میگه اینو بریم سراغش، و نمیتونیم ما به تقوا گره بزنیم بحث حقوق بشر رو، حالا اون مشکلات به وجود میاد. تقوای مدنی، این تقوا در واقع که بحث کردن استاد، اون تقوای معنویه که هر کسی به درجاتی داره، وقت بعد مترم نداره که ببینیم 60% داره طرف 90%، بعد اونی که 90% مثلا پول بیشتری بهش بدیم، مثلا نمیشه از بیت المال بیشتر.
من نمیخواستم بگم
بله بله.
میخواستم بگم که تا اندازه که کسی تقوا داره،
کرامت انسانی داره،
همون حداقلی که شما میگه که خب این با تقوای حداقلی کسی حتما باید این چیزهای رعایت بکنه، اگر تقوایش بیشتر است باید بیشتر هم.
نه من کاملا موافق هستم. بله. بعد اونی که فرمودید که مبانی نظری رو یه عده معتقد هستن یه عده معتقد نیستن، این مجموع مقالاتش در اومد، یعنی خیلی وقت در اومده، اون سال 82 حقوق بشر، همش حقوق بشر، این خیلی در واقع جالبه اون مجموع مقالات، و من نظرم اون همایش سال 82 بی نظیر بود، یعنی خیلی متفکرانه. نمیدونم بالا جک سلام استاد بخش حالشون جک دانلی هم نمیدونم نیومده بود، مثلا نیومده بود، ولی خیلی مورد استناد قرار گرفت توی اون همایش. ولی اون مجموع مقالات رو ببینید، اون دو دسته به هر حال مقایسش جالب. بعد اون بحث کرامت الانسان و کرامت الایمان، کرامت الایمان به هر حال حقوق بشر نمیشه، حقوق بشر آره اون دیگه بحث دیگری میشه، مثل همین بحث استاد میشه در واقع. بعد من در واقع در دفاع از استاد، اون بحثای ملا صدرا رو که مطرح میکنید، من متوجهم که مباحث ملا صدرا متفاوت از ابن سیناست، و اینم متوجه هستم که بحث در واقع قاعده لطف مثلا یه بحث کلامی است و اینها، ولی من حالا تصورم اینه، حالا استاد تصحیح بکنن من رو اگر اشتباه میکنم، اولا ایشون مقصودشون قاعده لطف نبود، بعد بحثشون ناظره به تفاوت ابن سینا و ملا صدرا نیست در اینجا، یعنی فرمایش شما درسته، و یعنی اگر بحث و صدرایش بکنیم در واقع از بر اساس اصالت وجوده در واقع
باز اینجا مثلا که قاعده ای داری میگه قاعده شی موتی شی نمیشه، این اساس قاعده علیت مرحوم جناب اسلام اونجا هم همینه، اما اون به یه شکل این به یه شکل
من احساس میکنم اشکال اینه، که ما نمیدونیم از کجا فلسفه رو شروع کنیم. به همین دلیل در فلسفه ابن سینا و جناب ملا صدا این تفاوته. ابن سینا از طبیعیات شروع میکنه، یعنی نزدیکترین فلسفه به غرب.
ببین ولی من متوجهم که فرمایش استاد ناظر به این تفاوت نیست. یعنی میشه مقاله رو صدرایش کرد،
تو دوتاش اون اشکال وارد میشه. من عرضم اینه، چه تو رابطه علیه ابن سینا و چه در رابطه تشکیک مرحوم آخوند این اشکال وارد میشه. من میخوام بگم یک پیوسته کلن بین، وقتی ما حرف از تشکیک، شما تقوا رو تشکیکی دونستید، تقوا تشکیکی دونستید، این یعنی چی؟ یعنی یه نظام فلسفی دارد. این نظام تشکیکیش که از قوس صعود شروع نمیشه، این از قبل باید شروع بشه. صحبت عرض من همینه. چرا بو علی از طبیعیات وقتی شروع میکنه، ولی ملا صدرا وقتی برهان صدیقین بو علی رو، من حالا خیلی میخوام وقت تنگه، برهان صدیقین ابن سینا رو وقتی کنار ملا صدرا میذاریم کاملا واضحه. ملا صدرا از ذات احدیت شروع میکنه، میگه بسیط اولین کلامش در شواهد معنا تو ذهنمه، میگه ان حق الاشیاء به تحقق الوجود، از وجود شروع میکنه نه از موجود، در حالی که ابن سینا از طبیعیات و این خیلی در نوع نگاه بزرگان تاثیرگذار تا آخر میاد، تا اونجا میرسه که خود ابن سینا میگه من به معاد جسمانی چجوری میرسه بو علی ملا صدرا، به خاطر همین از اونجا شروع کرده.
من میگم که مقاله رو میشه بر اساس ملا صدرا نوشت، میشه بر اساس ابن سینا، میشه بر اساس اشتراکشون، ولی ظاهرا در واقع استاد توجه یعنی براشون مطرح نیست فعلا که صدرایی باشن یا نباشن. در اینجا اون لطفی که گفتن در واقع خدا کرده که به انسان این رو عطا کرده، این کرامت انسانی رو، این قاعده لطف نیست و ضرورتا نه. پیشنهاد شما خوبه، من برای حل قضیه عرض میکنم. اصلا مقاله فلسفی نیست، مشکل همین.
تمام شد. خب خیر مقدم میگیم خدمت استاد معظم آقای دکتر آل غفور. اگر فرمایشی حضرت عالی دارید استفاده کنیم آقای دکتر. بزرگوارید، شما زنده باشید. حضرت عالی، سرکار خانم، حضرت عالی، نقطه بزار ارجمند. خب سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم از اساتید ارجمند. چون وقت هم گذشته و در آستانه اذان هم هستیم دیگه، من جمع‌بندی نمیکنم. اساتید تشریف داشتن. مجددا تشکر میکنم از استاد ارجمند جناب پروفسور لگنهاوزن که لطف کردن و تشریف آوردن، استفاده کردیم از محضرشون. همچنین از جناب آقای دکتر حقیقت که نکات بسیار ارزشمندی را مطرح کردند. از اساتید حاضر در جلسه هم تشکر میکنم، از بزرگوارانی که در فضای مجازی همراه ما بودن و متاسفانه دیگه وقت گذشته و نمیتونیم، حالا اگر سوالی هم داشتم در خدمتشون باشیم، همینجا پوزش میطلبیم از اون بزرگواران. و از برگزار کنندگان نشست هم بار دیگه تشکر میکنم و جلسمون را با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. الله.